بلغ العلا بك مهدي
شرب سريدا ورسول ينجا
الله والله أقسم في الكتاب بحسنه والشمس إذ كشف الدجى بجمالك
سبب دم شهادني خاطيك
لولاك عنوان العلا فتبينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل
محمد صلى
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. بیقرار تو هم و در دل تنگم گله هاست، آه بیتاب شدن عادت کم حوصله هاست، مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب، در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست. باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله هاست. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. شعری که تقدیم حضورتون کردم از شاعر جوان و خوش‌ذوق کشورمون جناب آقای فاضل نظری بود. این هم به افتخار گل روی همه اون بینندگان عزیزی که درخواست کردن یک بار دیگه شعر ابتدایی برنامه هفته گذشته رو که در محضر حاجی نقبیان بودیم رو خدمتتون قرائت بکنم و بخونم. خیلی خوشحالیم که امروز هم با شما هستیم و همراه شما. امروز قرار راجع به ازدواج و مقدماتمون صحبت بکنیم. آقا سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت جناب‌عالی همکاران ارجمند و سخت کوشتون و بینندگان عزیز و ارجمند و نازنینتون عرض سلام دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز باهات هم حاجای نقویان عزیز و دوست داشتنی رو در استودیو داریم و در محضرشون هستیم. در مورد ازدواج که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه، امروز می‌خوام صحبت بکنیم و مطمئن هستم که جواب بسیاری از خانواده‌ها و پسران و دختران این سرزمین ما این مشکل رو دارن و نیاز به یک بینش جدید و تازه‌ای دارن تا این مسئله انشالله نهادینه بشه در جامعه ما، کما اینکه شده، ولی نگرش ها باید تا حدودی تغییر بکنه. سال روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها بهانه‌ای شد تا این روزها در این مرز و بوم صحبت از ازدواج بشه. جشنواره‌ها و سمینارها و مصاحبه‌های مختلفی در این خصوص، جشنواره زوج خوشبخت رو داشتیم که دیروز اختتامیش بود و شعاری که این روزها سر زبون هست ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پایدار. حالا در مورد اینا حتما صحبت خواهیم کرد. آقای نقویان، انتخاب خود جوانها، بیایم از انتخاب شروع کنیم که چگونه دختر و پسرها با هم آشنا میشن و چه معیارها و ملاکهایی داره انتخاب همسر و اینکه خانواده چقدر موثره. حالا من میخوام از شما بپرسم انتخاب خود جوانها چقدر تأثیر داره و چقدر والدین اینجا موثره؟
بعد من اجازه میخوام جناب آقای شریعتی به رسم سیره‌ای که خودمون داشتیم که در این برنامه
به سیره نبوی میپرداختیم،
به سیره نازنین پیامبر میپرداختیم، اول جلسه رو متبرک کنیم.
خیلی خوب شد.
یه حدیث کوتاهی از بیانات اون نبی نازنین پیامبر نور و رحمت در صفحه 155 این کتاب هم نام گلهای بهاری که هنوز هم تو برزن و بازار از ما میپرسن که این کتاب چیه شما میگیرین و من ترجمه میکنم، ما این همه برنامه از این کتاب گفتیم، باز هم این نشانگر این است که ما هر روز بینندگان جدید داریم که به اونها هم عرض سلام و ادب داریم. کتاب گفتیم هم نام گلهای بهاری که نگاهی نو داره به زندگی و شخصیت پیامبر جناب سیدی که الان در مکه مکرمه اونجا مشرفند و حتما دیگر برنامه ما رو میبینن بهشون سلام میدونم و ازشون التماس دعا داره. خیلی زیبا و با یک ترتیب نوعی این کتاب رو تألیف کردن. یه بخشیش راجع به خانواده و اینهاست و یه جمله اینجا داره که در سخنی دیگر پیامبر راجع به همسر و ازدواج اینجور فرمودن، در سخنی دیگر از بانوی شایسته نه به عنوان گنج بلکه بهترین گنجینه نام برده است و فرمود آیا شما را از بهترین گنجینه آگاه کنم؟ زنی شایسته. یعنی کسی آقای میخواد زن بگیره بدونه که دنبال یک گنجینه ای میکرده و طبیعتاً اون برش هم همینجور خواهد بود، یعنی اگر همسری برای یک خانمی پیدا میشه اون هم یک گنجه، مردم هم دنبال گنج هم میگه فلانی گنج پیدا کرده، یعنی همه زندگیش دیگه بخور و بخواب راحت شد، تأمین. آره داشتن یه همسر شایسته واقعا مثل یه گنجینه است که آدم هیچ غم و غصه دیگه نخواهد داشت.
آره اینجوری که شما گفتی انتخابش که سخت‌تر می‌شد و
قطعا همینجوره، یعنی برای اینکه انسان وقتی گنجینه اینجوری پیدا بکنه می‌ارزه که تلاش بیشتری بکنه. اما راجع به سوال شما قطعا اصل انتخاب به عهده خود عروس دوماده و اینها هستن که باید انتخاب بکنن، نه دیگران، نه پدرشون، نه مادرشون، نه نمیدونم بابا بزرگشون، نه عمو و خاله و دایی، نه چیزهای آداب و رسومی که عقد کیو کیو نمیدونم تو آسمونا بستن. عقد من معروفه دیگه، عقد میگم دخترم و پسرم و حرفا چیه. تازه حالا علم داره ثابت میکنه که آقا ازدواج‌های فامیلی ممکنه هزار مشکل داشته باشه، عقد میگم دختر خاله پسر خاله بسته شده، یا بعضی میگن بریم فامیلی ازدواج کنیم که میشناسیم مثلا حتما. نه اینا لزومی نیست واقعا که بگیم چون فامیلیه میشناسیم، خیلی فامیلی رفتن ازدواج کردن مشکل پیدا کرده و شناخت به این نیست که صرفا چون فامیلیم هم دیگه، نه خیلی وقت آدم بیرون افرادی رو میشناسه که خیلی بهتر از فامیلای خودش میتونه باش ازدواج کنه برای فرزندانشون. مهم انتخاب خود بچه هست، اما این انتخاب چگونه درست انجام بشه و جوونی که هنوز تو قصه زندگی تجربه نداره. خب گفت مرد خردمند هنر پیشه را عمر دو بایست در این روزگار تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری تجربه بردن به کار. ما که عمر دوباره نداریم ولی خدا یک کاری کرده عمر دوباره پیدا کنیم. چگونه آقای شریعتی؟
فکر میکنم بهش
خداوند در این عالم یه کاری کرده که هر کسی کم نه دو بار به دنیا میاد، یعنی یه بار داره از تجربه استفاده. چجوری؟ تو آینه تجربه دیگران. من ببینم این آقا که اومد مثلا فرض خواست ازدواج بکنه، همه ملاکش روی پول طرف بود، تو پرستیج طرف بود. خب این پرستیج روزی فرو میرزه،
ببینیم به کجا رسید.
بله منم همونه که منم همه ملاکم اون باشه منم به همون سرنوشت بشارم. امیرالمومنین یه نامه دارن به فرزندشون امام مجتبی، نامه 31 نهج البلاغه معروف هم هست، یه تیکه اونجا میگه پسرم من تو روزگار قبل نبودم ندیدم، اما وقتی زندگی اونها رو مطالعه کردم مثل که تو روزگار اونها زیستم و از تجربه اونها دارم استفاده میکنم. خب وقتی اینجوره من ببینم این آقا همه این ملاکش خوشگلی خانمش بوده، خب بعد از 5 سال برم باش بگم آقا تو وقتی میخواستی زن بگیری همش دنبال چشم و ابرو بودی، راستی خوش بهت میگذره خیلی، اینا مشکلات دیگه هم داری برای من میگه. خانم تو همش دنبال این بودی که طرف پولدار باشه، اون شوهرت، اون کسی که میاد خواسته داری.
شهرت هر چیزی.
آیا حالا که فقط پول داره همه مشکلاتون حله؟ ما بریم دنبال یه شوهر پولدار. اخلاقش دیگه مهم نیست، سنش دیگه مهم نیست، خانوادهش مهم نیست. شرایطی که ما باید با هم بخونیم مهم، فقط پول داشته باشه همه چیز خوبه دیگه. جهیزیه هفته است چی بدن، اون هفته ما یه اشاره کردیم بعضی ناراحت شدن گفتن آقا اولا اسم شاعر شهر ما رو اشتباهی میگیم، جهیزیه رو وقت شهر ما میبندیم. بله ما اون شعری که خونده بودیم از جناب فرخی یزدی بود اشتباهی گفتیم، مثل این که
بله بله
یغما گفتیم یا کس دیگه. بله از جناب فرخی یزدی بود اسم شهر یزد که همیشه شهر شیرینی ها و مردم متدین هست و دارالعباده و ارادت زیادی داریم به یزدی های عزیز. ولی بالاخره ما حرفمون اینه که ببینید چند تا ملاک، من اتفاقا پریروز سر کلاس بودم، موضوع بحث من همین انتخاب همسر شایسته بود. یه دو واحد بچه ها درس دارن راجع به تنظیم خانواده، یه دو سه جلسه هم به ما این ترم دادن که ما بریم صحبت کنیم. یه موضوع راجع به انتخاب همسر شایسته بود. بودیم دو تا ملاک داریم، یه ملاک های سوری و ظاهری، یه ملاک های باطنی و واقعی. ملاک های سوری ظاهری همین چشم و ابرو و قد و بالا و قیافه و ثروت و
چقدر موثره
مدرک و اینها. وقتی ما اسمش رو می‌ذاریم سوری و ظاهری، اسمش روشه دیگه، در مقابل اونایی که ملاک های واقعیه و عمیقه و باطنی و ماندگار
است اوناست.
طبیعتاً اینا، ببینید شما اگر یه همسری داشته باشین خیلی مثلا زیبا ولی خیلی بد اخلاق، خیلی زیبا، خیلی هم زود رنگ و حساس، احسن، این کم کم فروکش میکنه اون زیبایی در نظر این مرد. بعد از یه مدتی وقتی اون اخلاق بد، خدای نکرده، اون پرخاشگری، اون حساسیت های بیجا، اون زود رنجی کنارش قرار بگیره، مثل اینه که شما کنار یه توی شربت زعفرونیه نمیدونم با چقدر شکر و آب لیمو و زعفرون و گلاب و عطر و هل و اینا، یه دونه پشم بیفته، یه مگس، خرمگس هم بیفته اون گوشه، دیگه شما میل داریم بخوریم؟
نه.
آلوده میکنه دیگه. شما توی سفره غذا وقتی همه چی معطر، دو تا خال پیاز که میخوریم، دو تا پر پیاز، اون بوی تعفنش. گاهی بعضی از چیزهای نامطبوع تو خانه اینقدر اثر منفی داره که تمام چیزهای مطبوع رو تحت شعاع خودش قرار میده. و من مطمئنم بسیار از بینندگان ما حالا بعداً اسمشاشون میاد میگن آقا حرف دل ما رو زدیم. احسن، ما اول اینجوری فکر میکردیم، حالا وارد زمین شدیم، نه اینجوری نی.
و چقدر هم سخت داره دیگه ازدواج رو، همین سادگی نیست. جدایی و طلاق و اینا خیلی خطرناکه.
ازدواج مثل ماشین نیست که حالا خریدی به دلم نشه. خب با 500,000 تومان کمتر بیشتر میفروشی. 100 تومان بالا 100 تومان پایین.
طبعات
و همسر که اینجوری نیم. اگرچه متاسفانه کار رو به جایی دارن میرسونن، امروز زشتی و قبح طلاق داره میریزه و راحت مردم حرف میزنن. یه روزی بود که این خواستم طلاق برای یواشکی میبود، زیر گوشی میگفتن فلانی زنش هست که داره طلاق میده. همه تعجب میکردن، کسی نفهمه، آبرو خانوادگیمون نره، تو محل میپیچید، تو شهر صدا میکرد. امروز راحت میگم بله
خیلی بی تفاوت،
مثلا آقا زنشو طلاق داد،
نه تا
دور خانم از شوهرش طلاق داد،
خودش دیگه اصلا جدا شدیم.
بله ما داریم از هم جدا میشیم راحت می. خیلی مثل این که بگیم فلانی ماشینشو فروخت، پیکانشو پژو کرد، پژو شده میدونم پراید کرد، این خیلی زشته.
خود معیارهای سوری رو گفتیم، ثروت و چهره و شهرت و اینا، ملاکای باطنی که ملاکای اصلیان چیه؟
ملاکای باطنی رو من 5-6 تا نوشته بودم اونجا برای بچه‌ها. یکیش تدیونه، کسی اومد خدمت امام باقر مسجد علیه‌السلام گفت آقا دختر من خواستگارانی داره، ما به کدومش بدیم؟ فرمود بقیه شرایط خودت میدونی، اما دین داشته باشه و خدا ترس باشه. بعد حضرت استدلال میکنه، میگه ببین این آقایی که اومده خواستگاری دخترتو از دو حال خارج نیست، یا بالاخره دخترتو دوستم داره یا کم کم آروم آروم بهش علاقه دیگه نداره، تکم از دلش میره طبیعی. اون زمان همین بوده، حالا هم هست. اگر خدا ترس باشه و اگه دوست داشته باشه به خاطر محبت بهش ظلم نمیکنه، اذیتش نمیکنه. اما اگر دوستش هم نداره چون خدا میترسه، به علاوه میگه این زن منه، من رفتم خواستگاریش، این با من عقد کرده، این دلش میخواد من سر این قول و قرارم باشم، پس وفادار بهش میمونه، ظلم بهش نمیکنه، اذیتش نمیکنه، رنج بهش نمیده، بیوفایی نمی کنه، دست روش بلند نمی کنه، حرف رکیک و زشت بهش نمی زنه، جا خدا می ترسه. اما خدا نترسه چی مانه آدمه؟
هیچ. آره ایمان به عنوان یک عامل بازدارنده،
یه عامل بازدارنده در مقابل طغیان های نفس که خیلی همون داریم بدون تعارف، همه داریم، خیلی همون که نه هممون جز اون اولیاء خاص خدا. واقع نکته دوم گفتم اخلاقه. این آدم های هستن خیلی هم نمازخون، خیلی روزگیر، خیلی با حجاب، خیلی ولی هیچ اخلاق نداره. اصلا نمیشه با اینا حرف زد. دیکتاتور. الان کسی هست به من زنگ زده که آقا شوهر من تا مرز شهادت تو جبهه رفته، بس دین داشته دیگه، رفته برای شهادت دیگه، جانباز هم هست 70%.
درسته اگه دین واقعی باشه اخلاق هم باشه.
بله منطقه ما اینو داریم تأکید ویژه میکنیم. خود قرآن یه جاهایی یه چیزایی به صورت عام میگه، به قول ما طلبه ها ذکر خاص بعد العام، که حالا اصطلاح طلبه جیش هم بگیم که دوستان طلبه
هاستیش رو بگیره
بله بگن، یعنی یک تأکید ویژه، تأکید مخصوص.
خود داخل پرانتز یه چیزی بگن،
مثلا تو مغازه ها می نویسن که آقا ما شربت داریم، نمیدونم شکلات داریم، بعد اسم یه چیزی هم جدا می نویسن، پسته فلان هم داریم، شربت آناناس هم داریم. مثلا
داخل پرانتز ایمان داشته باشه، اخلاق داشته باشه، همه قبول دارن، ولی باید تو زندگی این خودشو نشون بده. قبل از ازدواج شما این معیارها رو دارید میگید، من جوون از کجا بدونم این خانم یا اون خانم از کجا بدونه اون آقا اخلاقش اخلاق خوبیه؟ خودش خیلی
سوال خیلی مهمیه. تو یه برنامه من یادم به یه مناسبتی من یه اشاره به این خاطره کردم که اولا یعنی یه اولا و یه ثانیه. اولا این که خودمون پاک باشیم تا خدا آدم های پاک سر راه ما قرار
بده.
یه فرمول تو عالم، کسانی که خودشون زیر زیرکی هزار هرزگی دارن و خیال میکنن که نه حال ما تحقیق میکنیم، مدرک فوق لیسانس داریم، دکترا داریم که دیگه آدم های نه تو خیال میکنی آقا جان، خواب دیدی خیر باشه، خدا از تو زرنگ تر و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. میگه دست بالای دست بسیاره، گول بزنی گولت میزنم. این فرمول عالمه. من تجربه ها دارم، نمونه ها دارم که واردش نشیم، چون هر نمونه ای بخوام بگم یه عزیزی که مثلا پای تلویزیون نشسته ممکنه بگه حاج آقا چرا آبروی ما رو برد، چرا ما چیزی بهش گفتیم پته ما رو به آبروی همین سربسته سخن. به قول حافظ من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم روی کرامت چنان بخوام که تو دانی. هر کی خودش میدونه، فقط لطف کنی یه اس ام اس بعدم بفرسته برای ما، یه پیامکی ببخشید که بله آقا ما خیال میکردیم بعد همونجوری شد که فرمودین. ما خیالات این نکته اول، خودت پاک باش، زندگی پاکی داشته باش، آدم سالمی باش، اخلاق خوبی داشته باش. که از اون ورشه دوستی به من میگفت که ما برای دخترمون یه خواستگاری اومد، اینو دارم تکراری عرض میکنم. پسر خیلی خوب، خانواده ظاهرا خوب و متعادل، یه تحقیق اولیه کردیم مشکل نیست. اما این جواب بدیم است که یک نیروی غیبی به ما گفت بیشتر تحقیق کن. بیشتر که تحقیق کردیم، فامیل ها، همسایه ها، اونور اونور، متوجه شدیم این آقا پسر رو خواهرش دست بلند میکنه، خواهرش رو میزنه. گفتم خب
چه تضمینی هست؟
خواهرایی که همه زحمت کشیدن تو میکشن برای برادر دیگه غذا میارن، چی میکنن، زحمت میشونن، رخت میشونن، میشه خواهرها همیشه بلاکش خونه دخترها. بعضی خانواده‌ها که دختر ندارن همه دلشون میسوزه که ای وای دختر نداری، کمک کارت باشه، کمک کار مادرن، کمک کار پدرن دخترها. دوست رو خواهرها دست بلند چه تضمینی فردا زنم گرفتی رو اونم دست بلند. گفت نه من دختر ندارم. تحقیق اینجا خیلی میتونه. و چشم بسته کار نکردن، احساساتی نشدن، این خیلی مهمه. که این نکته دوم رو میشه با دو شرط بهش رسید، یکی پاکی خودمون
و دیگه تحقیق جامعه
و یه تحقیقی که میارد. آخه شما میخواین یه ماشین بخرین چقدر تحقیق میکنین؟
بله این بر برو اون بر برو،
به خصوص ماشینی که مثلا تازه اولین بار از کمپانی اومده بیرون. یادتونه دیگه هر ماشینی که جدید میاد بیرون مردم میخوان بخرن، با چه وسواسی، با چه هول و هراسی از این بپرس از اون بپرس، اونی که داره برین از کمپانی گاهی قسم حضرت عباس به طرف آقا تو رو خدای ماشین عیب و ایرادی نداره، باش خب تو میخوای زن میگیری، تو میخوای یک عمر یه نیمه دیگه برای زندگی خودت پیدا بکنی، نمیارزه برای این خود بیشتر تحقیق کنی، خود بیشتر زحمت بکشین، بیشتر سرک بکشین.
خیلی خوب. از معیارهای اصلی ایمان و اخلاق رو گفتی بازم هست؟
بله
گفتین شما.
بله
بله. بفرجش تو فردا زمین این که نه. بریم رو سوالات دیگه.
شما حالا بعد سومیش هم بگم.
آ فرستاد می‌خواد بگید.
بله سومیش که از همونه به دل هم نشستنه. به بچه‌ها من سر کلاس وقتی اونا رو گفتم گفتم خب بچه‌ها تمومه. شرط سومی نداره دانشجوها این به اون نگاه که اون باید. کیش که به چی بزنه گفتم چرا دیگه پای عقد دعوتنامه ها دیدین کارت دعوت ها رو میشه به نام پیوند دهنده قلب ها نمیشه به نام پیوند دهنده مثلا عقل ها و پیوند دهنده سر ها نه باید به دل طرف بشینه. الان من سراغ دارم خانواده هایی که پسر اومده خواستگاری دختره یا دختره رو یه جایی دیدن پدر مادر پسره پسندیدن اما به دختره که صحبت میکنی میگه به دلم ننشسته. میگه خب چه عیبی داره این پسره؟ بگو ببینم چه عیبی داره. دختره میگه هیچ عیبی نداره.
به دلم نشست.
به دلم نشست. به پسره میگین چه عیبی داره این دختره؟ خوشگل نیست هست. مدرک نداره داره. سنش متناسب نیست هست. نمیدونم قدش با تو پدر مادرش. پسره یک کلمه میگه. یه وقتایی هم خانواده ها کارهای بدی میکنن. ها حتما یکی دیگر رو زیر سر داری. حتما دلت یه جای دیگه است. به خصوص بعضی خانواده های متعصب همین باعث میشه اصلا سوء زن پیدا میکنن به بچه هاشون. آقا این کار درست نیست. دارم به شما عرض میکنم. باید به دل این بیشینه. مگر شما آروم آروم یک کاری بکنه به دلش بیشینه. اگه ننشسته زور نکنیم. فشار نیاریم. بعدها این با یه بچه بغل خونه باباشه. پسر با هزار خرج و مخارج و مشکل بریده تمام کرده.
بله.
این نکته خیلی مهمه. بعد از اون شرایط شرایط عقلانی باید باشه. ببینید من یه خاطره تلخ تاریخی اینجا بگم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستادن خودشون مثل رفتن یا فرستادن کسی رو به خواستگاری زینب خانم دختر عمه‌شون. خانواده دختر عمه و عمه پیغمبر خیال کردن پیغمبر خودش میخواد. خیلی هیجانی شدن. با کمال می بده نه پیغمبر زینب رو برای زید میخواد. زید کی بود؟ پسر خونده پیغمبر. برده هم بود. اسم و رسمی هم نداشت. بیچاره. اونا هم خاندان قبیله قریش و خیلی با شخصیت و با پرستیج و خیلی بهشون برخورد اول. یا رسول الله آخر چه خواسته دو؟ پیغمبر همون زید پسر خوبیه. متدینه. درسته. خیلی مثلا حسب و نسب اونجوری نداره. اینا به خواهش پیغمبر قبول کرد. ولی گویا این آقای زید به دل این زینب خانم و خانوادهش ننشسته بود دیگه. عقدی که واسطه پیغمبره تو مسجد النبی اجرا میشه. صیغه‌ش رو پیغمبر میخونه ولی اون زندگی دوام پیدا نمیکنه و بالاخره به طلاق کشید. با دست بگیریم دیگه. کسی نگه آقا ما الحمدلله صیغه‌مون رو تو حرم امام رضا خون بخون. اونی که مهمه نیست که تو کجا خوندی، کی برات خونده، با چه شرایطی خوندی، باید اینا به دل هم نشسته باشه.
بسیار متشکرم. سوال خیلی زیاده و فراوان سوال به دستمون رسیده در خصوص ازدواج و من نمیدونم واقعا این فرصت باقی مونده کدومش رو بپرسم. حالا انشالله اگر هفته دیگه فرصت شد به این سوالات هم میپردازیم ولی حداکثر استفاده از وقت امروز خواهیم کرد. خب این به دل نشستن حالا بذاری متناسب با بحث بریم جلو. بعضیا میگن برای این آشنایی بیشتر، برای اینکه به دل هم بشینیم، برای اینکه بیشتر با خصوصیات اخلاقی هم آشنا بشیم، قبل از ازدواج بیایم یک رابطه ای رو آغاز بکنیم که ازش تعبیر میشه به دوستی‌های قبل از ازدواج و میگن ما بیایم عاشق هم بشیم که بعد از ازدواج زندگیمون تضمین شده باشه. این دوستی‌های قبل از ازدواج که کم و بیش بین جوونا هست، این چقدر مورد تایید آقای نقویانه؟
اون که تو جامعه داره اتفاق میفته آقای شریعتی که نمیان از ما سوال کنن خودشون دارن انجام میدن متاسفانه.
نه هر شنبه دارن آقا.
بله من همین چند روز پیش سر کلاس همینو پرسیدم از یه آقا پسری از قسمت پسرها پرسیدم گفتم به نظر شما چند درصد دختر پسرها قبل از ازدواج با هم دوستان و رابطه دوستی دارن؟ یه آقا پسری گفت 99%. آره آقا پسر خیلی هم هیجانی بود. از دختر خانم ها پرسیدم، دختر خانم ها متعادل ترن. ایشون گفت حدود 50%. خب رقم بالاست.
50% زیاد.
خیلی رقم بالاست. من اونجا دو جمله عرض کردم. ببینید اگر قصه شناخته، چون همه میگن برای شناخته دیگه ما بشناسیم. واقعا تو این فاصله آیا آدم ها هم دیگر رو میشناسن؟ یعنی به این هدف میرسیم؟ شما یه هدفی داریم میخواد تو ما هدف تلاش بکنی، اگه به این هدف میرسونه این وسیله شما رو بسم الله ما حرفی نداریم. آیا واقعا آدم هایی که فقط دوست میشن تو این فاصله دوستی 6 ماهه 4 ماهه 1 ساله 2 ساله، یه مورد یک دختری گفت من 7 سال با این آقا دوست بودم بعدم باش ازدواج کردم، حالا داشت طلاق میگرفت، تو دادگاه خانواده ازش پرسیدن گفت 7 سال با این دوست بود. خب شما که 7 سال با این دوست، نه ما یک عرض داریم که تو این فاصله آدم ها معمولا گریم شده ظاهر میشن، معمولا از پشت ماسک و نقاب حرف میزن
توی فاصله قبل از ازدواج.
بله واقعیت ها اونجا بروز نمیکنه. یه 20% شما طرف رو میشناسی، تازه حق بازی ها هم هست. پسرها که معمولا ناغلاترن معمولا، و دخترها که معمولا ساده تر و پاکترن گول میخورن دخترها توسط پسرها. من یه دانشجوی داشتم، یه خاطره بگم، دانشجو خیلی از نظر بینایی مشکل داشت، گاهی دست دیوار میگرفت میامد. یه روز پرسیدم که خب شما چه خبر تو خوابگاه هستی؟ گفت من میدونی استاد، من وقتی کلاس نداشته باشم باید تو به خاطر بیناییم تو کلاس تو خوابگاه بمونم، نمیتونم بیام بیرون. گفت اکثر تلفن ها رو من جواب میدم. گفت تلفن که میخوره تو سالن یه تلفن هست، من میرم گوشی میگیرم، بعد میبینم یه خانومی دختر خانومی پشت خط، آقای فلانی هست. میگم آقای فلانی ببخشید پریروز اسباب کشی کردم رفتم فارغ التحصیل. تا میگم رفتن از این فیلم ها دیدین دیگه، تلفن پشت خط یه خبری میدن برای یادش کل میشه و میفته و همین صحنه اونجا تو فیلم مصنوعی، اینجا میگه واقعیش. یهو میبینم تلفن میشه از دست این دختر افتاد. رفتن میگم بله رفتن چطور؟ میفهمم این پسره قاب این دختره رو دزدیده بوده، مدتی باش دوست بوده، به اصطلاح وعده وعیدایی داده، حالا بی خبر گذاشته رفته. و دختر این وسط بیچاره با احساساتش بازی شده و نمیدونه چه بکنه. اینه که تازه حق بازی هم هست، شیادی هم هست، و خانواده ها باید هم خانواده ها هوشیار باشن هم خود بچه ها. بله اگه قصه ازدواجه، اون تحقیقاتی که عرض کرد گفتیم دو تا شرطی، یکی پاکی خودمون،
یکی هم تحقیقات جامعه،
یکی هم تحقیقات جامعه. بله یه چند کلمه یا دو جلسه با نظر بزرگترها.
حالا یه چیزی هم حالا تو خواستگاری ها وقتی میرن میشینن صحبت از چیه؟ صحبت از مهریه هست، صحبت از جهیزیه هست، صحبت از سالونی که باید اون مراسم برگزار. من فکر میکنم نوع گفتمان ها باید عوض بشه. یعنی چقدر خوبه که تو این مراسم در واقع اون دو طرف اعتقادات خودشون رو برای هم مطرح بکنن، نظرات خودشون رو برای هم مطرح بکنن. اگه نوع گفتمان ها عوض بشه خود از این مشکلات هم کاسته بشه.
این همینو میخواستم عرض کنم. یعنی دو جلسه سه جلسه دختر و پسر با اشراف خانواده ها، با اطلاع خانواده ها، با هم صحبت کنن سوالای جدی زندگیشون که عزیزم تو چقدر من برات مهمم، بعد از جواب خانوادهت مهمه. اگه قرار شد ما برای زندگی از شهر شما بریم، شما حاضری یا میگی نه من با تو هم خیابونی باشم که مامانم اینا هستن؟ بعضی طرف همین طلاق میگیرن. اگر ما وضع مالیمون کمتر از وضعی که الان هست چیکار میکنیم؟ اگر ما نتونستیم یه فعلا تا مثلا 5 سال یه اتومبیل داشته باشیم، آیا شما مایلی من سر کار برم؟ خیلی از خانم ها مشکل دارن سر شغل و سر کار رفتن با همسرانشون. شما نمیدونم از نظر عبادی چطوری نماز صبحات قضا میشه نمیشه؟ چه مهمونی رفتیم آیا شما وادار میکنی زن و مرد با هم مخلوط باشن؟ حتی نمیدونم کارهای خلاف شرع انجام بدن، موسیقی های حرام گوش کنن، بی حجاب بشن، برقصن؟ بگه بله به مهمونیه دیگه، اونجا که نمیشه این کارو نکرد. اگر اینجوره اینا رو سنگاشون رو وابه کنن، وقت نگن که این پسره مثلا یا دختره هرچی من دلم میخواد. نه اینجوری نیست، از تپیدنهای قلب و از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. وقتی تو ما دو جلسه گاهی از گوشه کلماتش یه چیزی میپرونه و شما میفهمی که نه این نشین که داره وقع بازی میکنه یا داره صداقت با صداقت. یه خانم دو سه روز پیش من زنگ زد گفت برای دختر من یه خواستگاری اومده، فعلا کار آنچنانی نداره. ما یکی از خواستامونه که دختر من نره پسر شهرستانیه، شهرستان نره همجا تهرون پیش ما باشه. حتی یه خانه ما خونمون مثلا سه واحده، یه واحدم به این آقا داماد گفتیم میدیم به خودتون، مثلا این خونم در اختیار خودتون دیگه چه بهتر. ولی این دوماده انقدر صادقه، گفت حالا اگر اومد من یه شغل مناسبی تو تهران پیدا نکردم و تو شهر خودمون شو شما رو اجازه میدی من دخترتون ببرم؟ گفتم وقت خودی صادقانه الان داره میگه با این حساسیتی که شما دارین که این دختر پیش ما بمونه، این خیلی حرف خوبیه دیگه. شما چه حساسیت عوضش نیاد بگه نه مطمئنا من دیگه وقتی شما خونم به من دادین دیگه من غلط میکنم دخترتون رو از این خیابون ببرم اون ور، ولی نه خودش صادقانه داره میگه عزیزم ممکنه این اتفاق بیفته. شما از الان خب مایه خوشدلی آنجاست به قول حافظ که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. اگه دختر شما تو شیراز خوشه، تو اصفهان خوشه، تو ساری خوشه،
هر دکه این دوتا با هم خوشن
باشن دیگه، حالا چه ساری حتما پیش من باشه پیش شما باشه. شما ائمه ما رو ببین همه تو مکه مدینه به دنیا آمدن، اکثرا یکیشون قبر مطهرش عراق،
یکی کاظمه،
یکی کاظمه،
بله،
یکی نمیدونم سامراست، یکی مشهده. خب اینا چرا این برمون بر رفتن انگار؟ جالبه یه خاطره بگن، امام هادی رو که تبعید کرده بودن سامرا، بعد گفتن آقا چطور اینجا؟ گفت خیلی خوش میگذره به تعبیر بنده، اما ما به زور اومدیم سامرا، اما انقدر هوای این سامرا نیدی سر من رعاست، سر خوشحال میشه من رعا، هر کی این شهر رو ببینه، هر کی این شهر رو ببینه خیلی خوشحال میشه، خیلی خلاصهش کردن بودن سامرا. آقا فرمودن که ما اینجا اومدیم با زور اومدیم، تبعیدمون کردن، از اینجا بریم باز با زور میریم، چون الان اینجا خیلی خوشم، آب و هوای خوبی داره، خیلی اون داریم راحت زندگی میکنیم. خب یه وقتی یه کسی میره یه جایی بهش خوش میگذره، ما یه وقتی اومدیم تهران خیلی با ما سخت میگذشت، می‌خواستیم برگردیم، حالا به ما خیلی خوش میگذره، موندیم فعلا با همین دود و درد، حالا می‌خوام برگردیم خانواده میگه نه همینجا باشیم.
خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم، گفتگوی جذابی بود با حاجی نقویان در خصوص ازدواج. سعی بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان حضور یک نفسی تازه بکنم و برگردیم، بخش بعدی گفتگون با حضور نقویان هم جذاب تر خواهد بود. برگردیم. خیلی خوب، همچنان با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم، در کنار شما، صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اگر گشت و گذاری داشته باشید در دنیای مجازی میتونید به پایگاه اینترنتی شبکه 3 مراجعه بکنید و فایل های صوتی برنامه ما رو در اونجا دانلود بکنید و در اختیار داشته باشید. داریم راجع به ازدواج صحبت میکنیم. آقای نقویان، پسر و دختر هم دیگر رو پسندیدن، همه اون معیارها و شرایطی که شما گفتید هست، خانواده ها راضین، دارن قرار عروسی رو میذارن، قرار عقد رو میذارن، پدر داماد یا پدر عروس خانم میگن من باید استخاره کنم، استخاره میکنن، بعد میاد همه چی به هم میریزه.
بله، اینم یکی از معضلات جامعه ماست، به ویژه بعضی هایی که زیادی کباب استخاره رو باد میزنن و خیال میکنن که این قرآن رو خدا نازل کرده برای اینکه ما در طول عمرمون با هیچ کار نداشته باشیم، فقط میخوایم یه شغل مهمی انتخاب بکنیم، دخترمون رو شوهر بدیم، برای پسرمون زن بگیریم، سایه کتاب رو باز کنیم، کتاب اون رو بندیم، یه عجیب عجیب بخونیم و هرچی آمد بگیم بد آمد خوب آمد. اصلا اینجوری نیست، من که ندیدم، نه در روایات ما چنین چیزی هست، استخاره هست نه این صبر. اگر هم کسی معتقده به استخاره، باید قبلش هر کار قبل از این که یک بله به کسی بگن برای بله برون استخاره شو بگیره، بگه نه والا این مورد بد آمده، اگه میخواد معتقده، تازه من که اینجوری اعتقادم ندارم، من میگم خدا عقل داده، من نمیگم، دین ما میگه، خدا هیچ جا در قرآن نگفته که روز قیامت یه دانو میاری میگین چرا بر خلاف استخاره عمل کردی، میگه عمل میاری میگین چرا بر خلاف عقلت عمل کردی، میگه تو عقل نداشتی، میگه از تجربه دیگران نگفتیم استفاده بکن، شاور هم فل ام به پیغمبرش میگه با اینا مشورت کن، از تجربه اینها، از عقل اینها، از سابقه اینها، از عقل خودت، تدبیر خودت، علم و آگاهی خودت. بله، اگر یه جایی به یه تحیر غیر قابل ترجیحی ما رسیدیم اونجا و از یه چیزایی گفتن
تو تحیر
تحیر غیر قابل ترجیح داد. یعنی یک طرف کفر رو نشه ترجیح داد. خیلی وقتا با یه صدقه یه قصه حل میشه، با یک گره گشایی. من یه بار شاید همینجا بود عرض کردم، اون خانمی که منو دید گفت من دو تا دختر دارم، برای دختر دوم خواستگار اومده، برای دختر اول نیومده. دختر اول خیلی ناراحت عصبانی شده داره میشه، دختر اولم بیچاره داره شانس خودش رو بخت خودش رو به خاطر خواهرش، چون میدونه اون حساسه فلان. گفتم خانم من دختر اولتون سلام برسونین بهش بگین میخوای خوشبخت شی دختر. یک راه داره، وسیله خوشبختی خواهرت فراهم کن. خدا وسیله خوشبختی تو رو فراهم میکنه. تو با حساس سیاد نشون دادن و با حسادت کردن و با افسردگی و ناراحتی که زندگی اونم خراب میکنه، خودم به جایی نمیرسی. 13 به در چه میری؟ سبزه گره میزنی، خدا هم یک گره محکمتر میزنی. یک گرهی باز کن، خدا
گره گشایی کنه. خیلی خوب. در مورد مهریه و جهیزیه صحبت کرده بودیم که این دو تا بالاخره باید یه تعاملی باشه بین خانواده ها که هم مهریه پایین باشه هم جهیزیه کم بخوان. یه پیامکی داشتیم، بیننده گفته بود که بعضی از دختر خانم ها خودشون جهیزیه بالا میخوان، هم به خانواده هاشون فشار میارن هم توقع خودشون. اصلا ما مقصر نیستیم، یعنی اینجوری نیست که خانواده داماد مثلا بگه جهیزیه باید بیش از اندازه باشه یا انقدر باشه. خود دختر خانم ها میگن که اینم نکته بود گفتن در برنامه‌تون. یا من نمیدونم چقدر فرصت داریم. 4 دقیقه. خیلی خوب، یه سوال اساسی من میخوام بپرسم تو این 4 دقیقه. خواهش میکنم که بذارید به این سوال پاسخ بدید. امروز مشکلی که خیلی به چشم میخوره و غیر قابل انکاره، مشکلات اقتصادی جامعه است و وضع مالی جوانهای ماست و خانواده ها. حالا بماند که تشریفات و نمیدونم آنچنان برگزار کردن مراسم عقد عروسی و تالارهای آنچنان، این اصلا به اینا نمیپردازیم. همین شروع زندگی با هیچی. گفتن که توی این مشکلات مالی و توی این مشکلات اقتصادی شما اونجا نشستید، نفستون از جای گرم بالا میاد. شما نشستید میگید برید ازدواج کنید، بعد ازدواج خوبه، انتخاب اینجوری بشه اونجوری بشه. ما اصلا نمیتونیم ازدواج بکنیم، یعنی با این وضعیت ما نمیتونیم تشکیل زندگی بدیم، چیکار باید بکنیم؟ شاید سوال خیلی مهمی باشه، ولی مثلا اگر اشاره بشه
دو سه دقیقه نمیشه جواب داد. اینو باید نگه داریم همینجور تو آب نمک تا
هفته آینده.
ولی دو کلمه من اینجا عرض بکنم. یکی اینکه خود خدا در قرآن وعده فرموده اگر اون اولیاتش هست، مقدماتش هست، شما یا علی بگین منم کمکتون میکنم. دلیلش هم دلیل بر این که این حرف خدا درسته، این وعدش رو عمل کرده، تجربه زندگی کسانی است که 15 سال 20 سال 30 سال دارن زندگی میکنن. شما به من دلم میخواد واقعا صدا سیما یه تحقیقات اینجوری بکن، یکی بره تو دادگاه ها ببینه اینایی که دارن هم طلاق میگیرن قبلا آیا رابطه دوستی با هم داشتن یا نه، رابطه عاشقانه داشتن یا نه. به مردم بگن آقا ما رفتیم دیدیم 60% حتی اونایی که قبلا با هم رابطه دوستی داشتن دارن طلاق میگیرن. پس اون رابطه نشون نمیده که چقدر به شناختی، رابطه برای شناخت نیست، شناختی به دست نیومده. یک کمی رو تحقیق بکنن که واقعا کسانی که الان یه زندگی نسبتا آرومی دارن اول زندگیشون چه مشکلاتی داشتن. خودم وعده دادم دیدین من کمک کردم. یا آقای میگفت یکی از دوستان ما یه خونه ای داره، خونه دومی داره، بیش که اجاره نمیده از ترس اینکه نکنه مستاجر بشینه بلند نشه. سالهاست گفت افتاده، میگه ما برای پسرمون زنگ گرفتیم، مثلا آشنای مختصری ما رفتیم پیشش و گفتیم آقا برای پسر میشه شما این خونه رو یک سال به اینا اجاره بدین، اینا بعدشون مثلا یه خورده اینجوریه. حاضر شد داد با یه اجاره کمی، بعد قرارداد نمیشه اینا تموم شد. گفت آقا من تعجبم، من 2 سال این خونه رو به هیچ کس نمیدونم، شما گفتید چی شد یهو دلم تکون خورد. گفتم باش، خودم نمیدونم چه.
عجب،
این خداست که اون دل رو تکون میده. خدا تو قرآن فرموده.
بله،
این هست که ما این کارو اگر واقعا برای پاکی و عمل به سنت پیامبر و پاک موندن و کمک رفتم یه عده کمک میکنم. من آقا داشتم میرفتم با ماشینم، یه زن و شوهری سر خیابون بودن، یه بچه کوچولو بغل داشت بارون میومد، یه جایی شبم بود، من واسه اینا سوال کردم، بعدشون گفتم و بردم تو در خونهشون که جای پرت بود رسوندم. گفتم به خاطر این کوچولویی که بغلتونه سوال کردن، شما تنها واسه بودین معلوم نبود سوال کنم، حتی زن و شوهر تکی هم واسه اون که هرگز سوالتون نمی‌کردن، به خصوص آقا. حالا اگه خانم بود شاید به خاطر مثلا ترحم، نه به خاطر چیزای دیگه. پس خانم خیلی نداره. گفتم این کوچولو رو قبلش بدین، این که میگن وقتی بچه میاد برکت میاره، یه برکتش اینه. تنها آقا میگم ماشینم آبش تموم شد، گالون گرفتم، هر چی واسه نمیشه به خانم گفتم بچه رو بغل کردم، بعد گالونو گرفت، اولین ماشین برام واسات.
بسیار متشکرم، وقتمون تموم شد، خیلی زود تموم میشه روزایی که بازای نقبیان عزیز هستیم. ان شاء الله هفته آینده بحثمون رو ادامه خواهیم داد در حضور آقای نقبیان، در مورد ازدواج و همین مشکلات مالی که گفتیم صحبت می‌کنیم، در مورد استخاره خیلی تماس داشتیم همین الان که راجع به استخاره بیشتر توضیح بدید و بیشتر صحبت بکنید که ان شاء الله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. خیلی ممنون.
یه مسئله ازدواج موقت هم هست،
اونم ان شاء الله هفته آینده بهش خواهیم پرداخت. بیننده برنامه ما در روز سه‌شنبه هفته آینده باشید. تا سلام دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه، خدا نگهدار. خدا ممنون.
خداوند یاد باد آغازین لحظه خلقت، آغازین لحظه خلقتم که من ضعف و کاستیم در آفرینشت در هم پیچیده بودی و صدای گریه ناتوانیم به خنده تواناییت و آرام آرام حقه این عجز در قهقهه قوتی که به جانم روان کردی ناپیدا بود و حالا من بودم و آکندگی از غرور من بودم. بی نگاه به دستی که دستم را گرفته بود و آن دست دست تو بود خداوند، دست تو. و من چشم بسته بودم و سینه ستبر و پشت قائم که تنها منم. و باز خداوند آرام آرام قهقهه توان که در حقحق ناتوانیم افول میکرد و حالا من و چشمانی کمسو و سینه خمان و پشتی کمان که جستجو میکنند دست یاریگر تو. خداوند میدانی که نادانم و بر ناتوانیم توانایی و قوت و ضعفم را چاره‌ای جز نگاه تو نیست. نگاهت را می خواهم همیشه و هماره. خداوند نزدیک تر از